بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند بفرستید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام مؤذن رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. بحث ما درباره راه‌های صفای باطن بود که ما چه کنیم به باطنمون صفا بیاریم. اگر به عنایات اهل بیت علیهم السلام انسان ها بتونن به صفای باطن دست پیدا کنن، به مقدار صفای باطن درهای رحمت برکات الهیه بر این دل نازل میشه. برای رسیدن به صفای باطن به قانون هفتم رسیده بودیم که قانون موازنه بود. در این موازنه هم یک جهت را شبهای قلب بحث کرده بودیم. اگر ما قوه شهویگه و قوه غضبیگه و قوه وهمیگه را مطلق الامان رها کنیم، ما حاصل این کار به کجا خواهد رسید و یه نگاه هم به آخرت بندازیم که با ما چگونه برخورد میکنن. یه جهت دوم را هم دیشب وارد بحث شدیم که ما در هر مشکلی را که خودمون داریم از نظر بعد شهوات یا اون بعد غضبیه یه نگاه بندازیم در مشکل خودمون، اگر اقدام به این کار کردیم به کجا میرسیم، اگر اقدام نکنیم به کجا میرسیم. برای این که افراد در او حال هوای نفس اماره همه حال واحد ندارن، نفس اماره ما ابعاد مختلف داره. هر کسی در بعدی از این حال هوای نفس مشکل داره، یکی در دیدهاش مشکل داره، یکی در زبونش مشکل داره، یکی در شکمش مشکل داره، یکی در فکرش مشکل داره. هر کسی نگاه کنه مشکل خود او چیست، روی مشکل خودش همت رو پیاده کنه. مواردی رو دیشب مثال زده بودیم، یک تکمی از اون موارد مونده، انشاءالله اون موارد رو امشب یه اشاره کوتاه بهش بندازیم، بعد به قانون آخر بریم که دیگه امشب شب آخر بحث ماست. به قانون آخر بریم که عمل به زده آن که را که هوای نفس ما میطلبه به خلاف اون عمل کنیم، آنکه اون میخواد رو به اون ندیم. اما تتمه بحث دیشب ما کلام به بحث زنا رسید که بینی بین الله باید از این عمل شنی حتی تصورش به خدا پناه ببریم. اول یه نگاه به آیات قرآن بندازیم ببینیم نطاق قرآن شریف در این باره به ما چیه، بعد یه نگاه به روایات بندازیم، مختصر به روایت نگاه کنیم اگر انسان به نکبت وارد شد که به روزگارش میارن. این مسئله زنا رو عمدن دارم مطرح میکنم و جهت عمدن به خاطر این بود چون الان مسئله ازدواج برای جوانها با مشکل مواجه شد. از نظر شغل خیلی ها مشکل دارن، از نظر مسکن خیلی ها مشکل دارن، مشکلات عدیبی برای ازدواج اومد جلو. یه بار انسان شیطان او را وسوسه نکنه الان که من مشکل دارم پس این راه برام بازه، خداوند اونجور که باید من را عقاب نمی کنه. در حالی که تمام اینها جزرومتهای روزگاره که انسانها باطنهاشون معلوم بشه، اگر در باطنهاشون با خدای عالم ارتباط دارن، در منگنه ها هم اگر اونها را قرار بدن دست از پا خطا نمی کنن. اونها به ضعف ایمان دارن در منگنه ها اون باطن ها ظاهر میشه و خباثت ها رو میاد. به آیه قرآن نگاه کنید، ببینید در همین سوره نور آیات اول سوره نور به ما چی میخواد بگه. اول آیه از زانیت و زانی فجلدو کل واحد منهما مأت جلده. باز قبل از این که در همین آیه وارد بشیم یه نگاه به آیه سرقت بندازید. در آیه سرقت از سارق و سارقه فقط و عیبی هما، اول سارق مذکر میاد و سارقه مؤنث میاد. در بحث زنا از زانیت و زانی اول زانیه مؤنث میاد و زانی مذکر میاد. آیا این رعایت در این دوتا آیه با ملاحظه بود یا بی ملاحظه بود؟ کلام کلام وحی، کلام حق تعالیست. در باره سرقت از سارق و سارقه مذکر را مقدم کرد، مؤنث را مؤخر، یعنی در بحث سرقت گام اول با مردهاست. معمولا مردها میان از دیوار مردم بالا میرن، به بانک حمله میکنن، با کشتنها به سرقت دست میزنن. اگر زنی پاش به سرقت باز شد به تحریک مرد بود. از اول از سارق میاد بعد از سارقه میاد. در بحث زنا از زانیت و زانی اول بحث زن را مطرح میکنه بعد بحث مرد را. یعنی در مسئله فحشا مشکل اول در باره زنه. اگر زنها عفیفه باشن، اگر زنها دنبال عفت برن، میدان گناه برای مرد گناهکار باز نکنن، مرد ولو با خباست میدان گناه ندینه به این گناه وارد نمیشه. برازا با تقدیم از سارق بر از سارقه به ما فهمون در بحث سرقت مشکل اول مال مرد هاست. در بحث زنا از زانیت و زانی با مقدم داشتن از زانیه، یعنی در فحشا مشکل اول مال زن هاست. اگر زن ها با عفت باشن بعد ولو خطا کار و خبیث چون میدان گناه پیدا نکنه بی مشکل هم وارد نمیشه. آیات اول سوره النور ببین داره به ما آیات چطور برخورد میکنه. آیا به تعبیر بعضی از قلم به دستان مزدور در این زمان این آیه مال خشونته یا برای حفظ امنیت اجتماعی؟ این آیه داره با گناهکار خشن برخورد میکنه یا میخواد یکی رو فدای 100,000 نفر کنه؟ اگر در اجتماع با گناهکار سنگین برخورد کنن به واقع آنچه حکم الله اجرا بشه، بعدی ها عبرت میگیرن، بین خطا وارد نمیشن، لازمه کار ناموس مردم در اجتماع در امان میمونه. از زانیت و زانی فجلده کل واحد من هما مأت جلده. اگر زنی شوهر نداشت، اگر مردی همسر نداشت، اگر این دوتا به عمل زنا دست زدن فجلدو کل واحد من هما مأت جلده، اینها را صد ضربه شلاق بزنید. بعدم دو تا مطلب داره دنبال آیه، اون دو مطلب خیلی مهمه. مطلب اول، بلا تأخذ کن به هما رعف فی دین الله ان کنتم تؤمنون بالله بالیوم الاخر. می فرماد اگر دین دارید، اگر خدا ترسید، اگر به قیامت معتقدید، در عمل ضرب به اینها زدن و اجرای حدود رحم به اینها نکنید. گناهکار وقتی حق حرمت کرد، با ناموس مردم بازی کرد، به اینها رحم نکنید اگر دین دارید. یه نکته. نکته دوم، ولی یشهد عذاب هما طائفتا من المؤمنین. باید این اجرای حد رو یه عده از افراد با ایمان ناظر باشن که داره حد جاری میشه، یعنی زدن فقط نباشه، آبروش هم ببرید، مردم بیان نگاه کنن این انسان زناکار، این زن زانیه به کجا کارش منجر شد، عبرت بگیرن، بعدی ها دنبال این کار نرن. به بیان ثابتن، یکی رو فدای امنیت کل اجتماع کنید. اون که خطا کرد چوبش باید بخوره، با ناموس مردم بازی کرد رسوا هم باید بشه، تا مردم بنگرن به چند لحظه لذت، هم آبرو برباد میره، هم در دنیا حد بر او جاری میشه. این خشونت نیست، ایجاد امنیت در اجتماعه. این خشونت نیست، حفظ ناموس مردمه که ناموس ها در امان باشن از آنچه را که گرده ها و دشمن ها در ذهن دارن، اینها در حفظ حراست قرار بگیرن. بعدم در سوره فرقان آیه 68، اونجا یه تعبیر زیبا داره. وقتی درباره عباد الرحمن صحبت میکنه، عباد الرحمن کیا هستن، صفات عباد الرحمن رو میشمره، به این آیه میرسه، والذین لا یدعون مع الله اله آخر. عباد الرحمن یکی از ویژگی هاشون اینه، غیر از خدا را نمیخوانن، دنبال خدا و در خانه خدا میرن. این یک. ولا یقتلون نفس التی حرم الله الا بالحق. اینها کسی را نمی کشند مگر آنجا که کشتن حق او باشه. باز این بحث خشونت نیست، بحث اجرای حق. اینها درباره نفس محترم احترام قائلن، اگر انسانی به حق شد حق را رعایت می کنن، اگر انسانی خود مظهر ناحقی شد باید ناحق و مظهرش از اجتماع محو بشن. بعد عبارت بعدی، ولا یزنون. عباد الرحمن دنبال زنا نمیرن. و من یفعل ذالک یلقی اثاما. اگر انسانی عمل زنا انجام داد، گناه عظیم انجام داد. به تعبیر بعد نگاه کنید، یضاعف له العذاب یوم القیامه. عذاب زناکار قیامت بسیار سنگینه. و یخلد فیه مهانا، از این گناهکار در توی جهنم به طور توهین آمیز با اهانت یخلد، او رو به طور خلود نگه میدارن. این یخلد به طور خلود، مسلم میدانیم که برای یه عمل زنا کسی در جهنم مخلد نمیمونه. تعبیر به یخلد یعنی اونقدر او را نگاه می‌داریم انگار مخلد شده. حالا این نگاه به خود آیات قرآنه. به روایات نگاه کنید عزیزان، بینی بین الله، شما تو منزهید از این حرفا. اونها که این نوار را هم بعدن گوش میکنن، اونها یقیناً منزهن. منتها نطاق آیات و روایات به دستتون بیان، اگر با کسی که اهل این کار نعوذ بالله برخورد کردین، از خواب غفلت درش بیارید. فی مسیحیت نبی علی علیه السلام، پیغمبر اکرم دارن به حضرت امیر وصیت میکنن، نکاتی به حضرت میفرماین تا حجت بعد از خود با این نکات به تهذیب مردم و تربیت مردم بپردازن. فرمودن زنا ست خصال، در زنا شش تا خصوصیت هست که تعالی با اهل زنا این صفات و خصوصیت ها رو پیاده میکنه. ثلاث منها فی دنیا، سه تا از اونها در دنیا انجام میشه، و ثلاث منها فی الاخره، سه تا هم در آخرت انجام میشه. اما التی فی دنیا، اون سه خصلتی که در دنیا انجام میشه، فیذهب بالبها، خدا او را رسوا کرده، آبروش رو میبره، بی آبروس بین مردم وقت رو احترامی نداره، اگرچه مردم شاید از عملش با خبر نباشند، اما اون که مقلب القلوبه و انقلاب در دلها به دست اوست، با این دل کاری میکنه این انسان در دیدش احترام و وقری نداشته باشه. این یک. دوم، و یعجل الفنا، اگر انسان دنبال این کار بره به مرگ زود رس مبتلا میشه، خدا عمر او را از او میگیره، به کمبود عمر مبتلا میشه. و سوم، و یقطع الرزق، خدا روزی او را قطع میکنه. این سه نکبت در دنیا. و اما التی فی الاخره، اگر حالا آخرت اومد جلو، سه تا بلا هم در آخرت بارش میکنه. یکی فسوء الحساب، خدا از او به سختی حساب میکشه، اون که خود را ارحم الراحمین نامید، برای اینها خود را اشد المعاقبین نامید. و دوم، با سخط الرحمن، خدا با سخط بر او برخورد میکنه. سخط الرحمن فرمود، اون رحمانیتی خداوند در دنیا برای تمام افراد حتی گناهکارم در دنیا داشت، حتی اون رحمت عام را هم قیامت بر این انسان زانی نازل نمی کنه. این دو، و سوم، بعد خلود فنار، به جهنم او را مخلد می کنه، که مراد از خلود مکس زیاده طبق بعضی قرائن، و لا نفس زنا از گناهان مخلدی و خلود آمر نیست. خب این درباره این عمل. بعد از قول پیغمبر اکرم یه روایت بعدی است، ان فی جهنم واد اسمه الحزن، جهنم یک سرزمینی داره نام سرزمین حزن. خود نگاه به اسم سرزمین کنید، چرا این نام را حزن گذاشتن؟ اندوه و غم، یعنی انسان ها به اینجا میرن در کنار آن که از نکبت ها برشون میارن یه حالت غمی هم به جانشون بار میکنن. فیه حیاتون و اقارب، در این سرزمین در کنار اون آتش که کل جهنم را گرفته، این سرزمین ما را اقرب زیاد داره. کل اقربن به قدر البغل، هر اقربی مثل دنیا نیست که یه وجب باشه، بنده یک استریست که اینجور بزرگ و این حال وحشتزایه، که در روایت داره اقربهای جهنم اونقدر نیش اونها عظیمه که اهل جهنم از خوف نیش اقرب به دامان مار جهنم پناه میبرند. اونقدر این یکی نیش ناجوره از شر اقرب به مار جهنم پناه میبره. لها سبعون شوکه، برای این اقرب ها 70 نیش هست، فی کل شوکتن زاویت و سمن، روی هر نیشی یک منشأ سمی هست. ثم تضرب الزانی، زانی رو نیش میزنن، و تفره ها سمه ها فی کل جسمه، به بند جانش اون سم رو سرازیر میکنن. یجد و مرارت وضعه ها عرف سنه، اگر نیانینم در این وادی بیاد، برای هر نیشی 1000 سال باید درد بکشه. ثم یتحلی لحما، به خاطر اون نیش گوشت های بدنش میریزه، و یسیل و من فرجه القیه و سبیل از محل فرجش که زنا انجام داد اون چرک و خون جهنمی بیرون میاد. خب این مال این قضیه. حالا بینی بین الله یه قیاس بندازیم، اگر انسان در دنیا دست به این کار نعوذ بالله زد، چقدر میخواد لذت از این کار ببره؟ این یه بر ترازو بگذاره، این عذاب اون بر ترازو بگذاره، یه بسنجه میارزه بسم الله که موازه میکنه. که اگر ما در هر گناه که نعوذ بالله بود مبتلا هستیم یه موازنه کنیم، اگر انسان عاقل هست عقل رو به کار بندازه در این موازنه به چه کار باید توجه کنه، واضح که دوچار قضیه است. از آقا حضرت امیر یه روایتی هست، اون روایت به هم خیلی روایت عجیبیه. آدم جمعی بودن فرمودن الا اخبرکم به اکبر الزنا، ای میخوای شما را آگاه کنم به عملی را که در بین عمل زنا خود یکی از همه بالاتره. خب زنا معلومه بین کارهای زنا با این عقابی را که عرض کرده بین اینها با این یکی بالاتره. قالو بلا یا امیر المؤمنین، بلا آقا به ما بگید توی زناها اکبر کدومی کیه؟ قال هی المرأة تفجر ولها زوج، یه زنی هست دنبال زنا میره با اینکه داره همسر هست، بعد داره فتعتی به بلدن از یه مرد نامحرمی صاحب اولاد میشه و تلزمه و زوجها، میخواد این ولد را که مال دیگریست به شوهر خودش اسمت بده، بگه این بچه ای من از توی همسر منه، که در واقع این بچه با شوهر او نبود، مال کسی دیگه بود. بعد فهمیدن فتل کلتی، این زن اون زنیست که لای کلم حلا، خداوند قیامت اصلا با او تکلم نمی کنه و لا ینظر الیها، اصلا نگاه رحمت به او نمیدازه، بلا یو زکی ها پاکشم نمی کنه، ولها عذاب علیم، عذاب دردناکی را که آنچه برای سایر زناها بیان کردیم بر اونها بالاتر را نصیب این می کنه. باز اون موازنه رو انسان ها یه قیاس بندازن. الله برحمد. نکته بعدی هم که باز بگم و این بحث انشاءالله ربی به او قانون آخر برسیم، چون شب شب آخر هست دیگه، این بحث نیم کار نمونه. عملی نیست که انسان بعضی حرفا خود به زبونم جاری کنه شرمش میاد، اما باید احکام الله بیان بشه و بعضی ها اگر مشکلی دارن از خواب غفلت در بیان عمل عمل لواته. اگر مردی با مردی یکی کاری انجام بده، پناه بر خدا. اولا برای این جریان نقل کنم، این جریان دقت کنید، در زمان خلیفه دوم بود، داشتن یه غلامی رو می بردن و او حد قهر جاری کنن، هنگام حرکت کردن داشتن مأموران خلیفه دوم او رو می بردن، به این را به حضرت امیر برخورد کرد. تا دید حضرت امیر بگم یا علی منو دریاب، همون وایسید ایسان هم چیه موضوع؟ گفت یا علی میخوام منو بکشن. همون برای چی؟ گفت این میخوان عنوان قتل مولا منو بکشن. گفت تو چرا مولا تو کشتی؟ گفت مولا با من عمل دوات و انجام داد منو کشتمش و اینه ما بکنم قتل منو بکشن. آقا بود که غلام را سر به حبس داشته باشید، غلام را به زندان بردن، سر نگهش داشتن. بعد از سه روز حضرت امیر و خود خلیفه دوم با مأمورها با این انسان را متهم آمدن، فرمودن که سر قبر مولا را باز کنید. قبر را شکافتن، به فرمان حضرت در قبر خالیه، فرمود که سر قبر رسول الله غلام را آزاد کنید. وقت چی شد ما نفهمیدیم که قبر خالیه، ما این مولایی را که مقتول بود سه روز قبل اونجا دفنش کردیم، ما چرا قبر خالیه؟ چرا این غلام آزاد کنن؟ آفهمون که پیغمبر اکرم فرمودن از امت من هر که دست به این عمل بزنه در قبرش فقط سه روز میمونه. روز چهارم او را به قوم لوط ملحق میکنن، قیامت هم با قوم لوط به قیامت محشور میشه، از امت من محشور نمیشه. وقتی سر قبر را باز کردم دیدن قبر خالیه، فهمیدن این غلام راست گفته، اگر مولا شب کشته به حق کشته بود، مولا به همون قوم لوط ملحق شد، این غلام بود آزاد میشه. حالا این روایت، نگاه به چند تا روایت زیر این کنید. یه روایت اینه که بینی بین الله، روایت عجیبیه، از قول پیغمبر اکرم، خیلی عذر میخوام دارم این الفاظ رو میارم، اما خب متن روایت بدونید لازمه. من جا مع غلام، اگر انسانی با مرد این عملا انجام بده، جا جنوبن یا من قیامت جنوب محشور میشه. ولا ینقیه ما الدنیا، آب دنیا او را پاک نمی کنه. توی پرانتز، اگر انسانی به حال جنوب هم باشه، مدو با حلال خودش، به حال جنوب هم باشه، یا خوابید و در خواب محتمم کن و غسل نکرد و مرده، اون ستا غسلی را که هنگام غسل میت بر میت جاری میکنن، اگر این انسان جنوب هم باشه، این غسل ها او را جنابت در میاره. اگر انسان یه همچه کاری انجام بده، به آب دنیا از جنابت بیرون نمیاد، قیامت جنوب محشورش میکنند. این یه نکته. یه روایت دیگه داره که اون روایت انصافا چیز عجیبیه. اون روایت اینه که خیلی روایت سنگینه، ان الذکر یرک با ذکر، اگر انسانی مردی با مردی یک عملی انجام بده، فیحتز العرش لذالک، با این کار عرش خدا به لرزه در میاد. ببینیم دنیای روز تمدن احمقانشون میزنن، دنیایی را که یک ملت را به خاک و خون میکشن، اما یه دونه قاچاقچی رو ما به دار بزنیم میگن حقوق بشر را آگر نشد. چرا شما قاچاقچی رو به دار زدید اما یک ملت رو با تانک و توپ و بمب و موشک زیر رو میکنن؟ حالا در انگلستان همین عمل را از قانون میگذرونن، به عنوان یک عمل قانونی مثل سایر قوانین با او برخورد میکنن. این دنیای روز که اهالی کنفرانس برلین میخوان برای ما اینها رو برمقام بیارن. ان الذکر یرک با ذکر، اگر انسانی با مرد دیگر چه کاری انجام بده، فیحتز العرش لذالک، عرش خدا به لرزه در میاد. فان الرجال لیعطا فی حقبه، انسان رو قیامت توی جهنم وقتی آوردن جای او رو نگهش میدارن، فیحسبه الله علی جسر جهنم، روی پل جهنم این رو نگه میدارن، این انسان رو، حتی یفرغ الله من حساب الخلائق، اونقدر نگه میدارن تا خداوند کار خلائق را تمام بکنه، که بعضی حال خداوند طبق آیه قرآن 50,000 سال معطل میکنه، اینو بالای پل جهنم این مدت نگهش میدارن. ثم یؤمر به الی جهنم، بعد خطاب که اونو به جهنم بندازید، جهنم خالی نیست، فیعذب به طبقها، طبقتا طبقه الی اسفلها، طبقه اول میبرن به عذابهای طبقه اول عذابش میکنن، بعد طبقه دوم پایین تر میارن به عذاب طبقه دوم عذابش میکنن، بعد طبقه پایین تر میارن، همینطور طبقه طبقه عقابش میکنن تا به ته جهنم برسن. ولا یخرج منها، از جهنم هم در نمیاد. باز همون قاعده، بینی بین الله یه موازنه بندازن، از یه همچی عمل کثیف و که طبع بشر از این موضوع مشمئز میشه، اینو بذاریم اون برای ترازو آنچه باش برخورد میکنند.
بینی بین الله. یک تعبیر حضرت امام داره، تعبیر عجیبیه، میفرماد اگر آن که اولیای عظام، انبیای عظام، ائمه ما، بزرگان دینی ما از درباره عذاب و درباره نکبت های اونور عالم گفتن، اگر انسان احتمالم بده شاید اینها درست باشه، عقل به پا باش، احتمال آدم بده. یه دونه سوراخیه که میخوای شما انده تو سوراخ فرو کنید، یه احتمال بودید پایینجا یه دونه ما توی سوراخ ها بود، حالا شاید توی سوراخ ها نباشه، چای حالا اینجا ده به سوراخ بره، چای یکی تو اینجا نباشه، کدوم آدم آقل بود دستی سوراخ بذاره؟ بگه اومد رو احتمال هم که شد، اگر همین یک دست بردی ما رو همینجا خامیده باشه، میشه بذاره پوستو میکرن، مواظب باش. اونه چه رو کن آدم؟ تازه بحث احتمال نیست، الا ماشاءالله پیغمبر اکرم، ائمه طاهرین، انبیاء عظام فرمودن ما داریم، در تمام اینها یک به هزار داریم میگیم. به عبارت عجیبیست اینم بهتون بگم بد نیست، روایت باز از امام صادق سلام الله علیه که در حرمت دوبار اعظم من حرمت الفجره، اگر مردی با مردی یه از کاری انجام بده، عمل او از عمل زنا با نامحرم بالاتره، کلان بالاتره. خود امام یک تعبیر زیبا دارن، میفرمایم که چرا بالاتره؟ ان الله تعالی اهلک امتا به حرمت دوال و لم یهلك احدا به حرمت الفجر. حق تعالی به خاطر این عمل مرد با مرد یک امتی را نابود کرد، اما با عمل زنا در دنیا به کسی اون معامله را انجام نداد. در باره قوم لوط نقل کنند که وقتی بنا بود بر این قوم عقاب نازل بشه، این قوم اون منطقه را بردن بالا، برگردوندن، به هم کوبوندن. که معمولا چیزی ما نداشتیم، معمولا یا باد سنگین میاد یا زلزله میاد، یا مثل قوم نوح آب راه میفته، مثل قوم فرعون آب به هم میاد، یا بالا سنگ میریزه، اما یه منطقه را بمرن بالا، برگردن به هم بکوبن. این فقط مال قوم لوط بود، ما در بین امت ها که بلای ما نداشتیم. حالا خلاصه این بحث عیزه ارز کنم، اگر کسی در جمع ما یا اونها که این نوار گوش میکنن به صفتی از صفات رذیله مشکل دارن، حالا اینها که از ساحت مقدس افراد خیلی ها بدونه، دیگه احسان خیلی دیگه تو وادی حیمانی رفته باشه، تو چشم مشکل داره به نامحرم نگاه نمیتونه نکنه، تو زبون مشکل داره حرمت خلاف نمیتونه نگه، تو شکم مشکل داره لغمه غذا بود ولا حرام خدا نمیتونه باشه، هر اگه این نگاه به مشکل خودش کنه که من یکی در کجا مشکل دارم، مشکل خودش رو اول پیدا کنه، بعد در همون مشکل ببینه، اگر این کار رو دنبال بره کی به دست میاره، اگر دنبال نره کی به دست میاره، یه موازنه کنه با اندگ تعمل، یه خوردم تمرین، راحت از دین گناه تندیم شه. کلیه سلامات هم بفرسید. قانون آخر که دیگه بس امشب ما تموم میشه، من اینم یه اشاره بشه بندازم، قانون عمل به ضده. عمل به ضد چیه؟ هر مشکلی انسان داره در بحث مفاسد اخلاقیه و صفات رذیله به عمل مقابلش عمل کنه. برای مثال فرض کنید اگر انسان صفت بدزبونی داره، اگر چیزی بخواد بگه با فوش، اصلا بدزبونه، فوش تو اهلی زیاده، خب این بیاد عمل بحث کنه
جای افق تعریف کنه. برای اینکه این مطلب جا بیفته بی مقدمه نیازمنده، اون مقدم اینه نفسی را که ما داریم یک بعدش نفس اماره هست، خود جنبه شهوانی ماست، یک بعد نفس لوامه هست، اون جنبه عقلایی ماست. این دوتا بعد مقابل هم دیگه هستن. این نکته را خوب دقت کنید، غذای هم نفس لوامه هم نفس اماره که به عنوان آب حیات برای اینهاست، اطاعت از اینهاست. اگر انسان به نفس لوامه آنچه فرمان میده اگر اطاعت کنه، بالاترین غذا رو برای رشدش بهش داد. نفس اماره ما اگر انسان به خواستهای توجه و اطاعت کنه، بالاترین غذا رو هم به نفس اماره انسان داد. چطور اطاعت او را رشد پروار جوندار میکنه؟ اگر انسان مخالفت با او کنه، مخالفت انگار آب حیات از او گرفتن. یه درخت رو اگر آب بدید سرحال میاد، سرسبز میشه، میوه میده، شاخ و برگ میده، رشد میکنه. اگر آب بهش ندید کم کم جمع میشه، برگا میخشکه، برگا میریزه و میوه هم نمیده، خشکیده، به هیچ کارم دیگه نمیاد. این همین نفس اماره ما، نفس لوامه ماست. اطاعت از این دوتا بود کنیم آب حیات دادیم، مخالفت کنیم آب حیاتش رو گرفتیم. برای این انسان بتونه نفس لوامش رو تو دهنی بزنه، او رو کنترل کنه، آن که او میخواد خلافش انجام بده، این نفس میخشکه. به مثال دقت کنیم، این زمانها که فصل بهار هست، اگه تو خونه خودتون یه دونه گلی، یه دونه درختی، نهالی دارید، این اگه این نهال کم کم برگ بیرون میده که بعد مثلا خود گل بشه، شما یک شاید نهال رو امتحانه تا برگ بیرون داد با دست اون برگ رو بکنید، جدی برگ بیرون میده اون برگ رو بزنید، اگه یک مدت تکرار کنید، اولا این درخت دیگه برگ نمیده، یه امتحان کنید بعد من میخشکه. من یک کار کردم این کار رو، حالا نه به هوایی که این امتحان کنم، همینطوری یه جایی بودی میسی که موزی انجام چه دیگه برگو خشکید، اون شاخه خشکید، اون جوونه ها ظهور اونه زدی نتونه ظاهر بشه، میخشکه. نفس اماره ما میخواد خود را ظاهر کنه، ظهور او را بزنید نتونه ظاهر بشه، میخشکه. این یه برنامه عملیست. میخوای فوش بگی، جای فوش تعریف کن. میخوای بد بگی، جای بد از خوبی حرف بزن. یه مدت اگه کار انجام دادین، اون صفت به این صفت برمیگرده و مشکل آدم حل بشه. حالا به چند جریان دقت کنید تو خوب مثلا جا بیفته. امام صادق سلام الله علیه بین جمع اصحاب بودن، یه بنده خدای اومد، آدم خیلی قوی بود، آقا این آدم آدم عادی نیست. چطور آدم عادی نیست؟ آقا یک اشرافیت این بنده خدا به کل عالم داره. و عجب تا این دیگه آره، حالا اصلا همه نگاه میکنن آقا یه عمل انجام داد، هم خود را یه نشونه که ما کی هستیم، هم این کیه. بعد آقا دست به پای سر بودن و دست رو جمع کرد، آورد جلو مشتوار، گفتن که توی مشتم چیه؟ این من یه نگاه کرد و یه نگاه به شرق آلم و غرب آلم کرد و بعد گفت آقا در فلان جنگل یه دونه تخم طولونش بود الان نیست، و دست ما کردن یه تخم به دست آقاست، مباری کردن رو فهمیدی. با این هم خود رو نشون داد که کل آن دست ما هم هست، هم که این یادم عادی هم نیست. بعد خطاب که خب از کجا بیده رسیدی تو؟ گفت آقا هر چی دلم خواست خلافشو کردم، دلم آب میخواست آب نخوردم، غذا میخواست غذا نخوردم، خواب میخواست نخوابیدم، آن چه دلم خواست خلافشو کردم، به خاطر مبارزه با نفس آن که میخواستم خلافشو کردم، به این قدرت روحی دست پیدا کردم.
حالا دنبالش چی فعلا بمونه تا همین جای قضیه. حالا ما نمیخوام چه بوده این یکی عمل کنیم، یه بعدی خاصه انسان خاصه منطقی است، خاصه مشروعه. انسان میخواد با خاصه منطقیش هم مخالفت کنه، بالا حماقت آدمه. ما لااقل بیاییم تو جنب منفی این کار رو بکنیم، آنچه در جنب منفی دلمون میخواد عکسش انجام بدیم. به نامحرم دل میخواد نگاه کنه، نگاه نکنیم. زبون میخواد بد بگه، بد نگیم. شکم به مال حرام میداره به اون ندیم. اون جنب منفی رو فقط عمل به عکس کنیم، آنچه دل میخواد رو خلافش بکنیم. تو جنب مثبت باید دنبالش هم بریم، تقویت هم باید بکنیم. در جنب منفی خلاف انجام بدیم. بعد این قید رو تکرار میکنم من عزیزان، این قید چون کلید هست رو تکرار میکنم. اگر این کار رو یه مدت زمان انجام دادیم، نفس سرکش رام میشه. از ایراد سرکشی میکنه و سواری میگیره. اگر آبدونش کم بکنن، علف به او ندن، آب به او ندن، یک مقدار در تنگنا بمونن رام میشه. نفس انسان هم اسم چموشیست، اگر آن چه میخواد به او ندن سرخم میکنه، پای میاد. آیت الله کاشف القطاع یه آدم عادی نیست. این مرد در فقه اسلام خیلی ید طولایی داره، خیلی این مرد بزرگه. تو محراب وادن نشسته بود، یه دل فقیری آمد و آمد کنار محراب، یه پولی خواست. ها اینها که دید دید عادی که ندارن، اینا دیدش دید الهیست. یه نگاه کرد و گفت که فعلا چیز در بساط نیست، نداد. این انسان فقیر بی ادب شروع کرد آب دهان رو تو دهن جمع کرد و زد تو صورت ایشون. تا همینجا بینی بین الله، جایشون اگر ما بودیم چیکار میکردیم؟ چیکار میکردیم؟ دو دقیقه بعد این من خدا توی پزشکی قانونی بود، دومش میکردیم ما. حالا این چیکار کرده؟ تا آب دهان به اون زد بلند شد، بلند شد و حالا خلق الله پا شده این مرده رو بزنن. این خیلی محترم رو بچینید، بلند شد. یک مرد مجتهد، اونم فقیه، اونم مرجع، ایستاد. گو هر کسی را که محاسن کاشف القطاع در نزدش آبرو داره پول بهم بده. آمد اما را جمع که تو صف را افتاد، این صف به اون صف، این صف به اون صف، هر که پول آورد را آب فرمایید این پول عوض میخوام. گفتم ندارم. یه دونه برنامه عملی توی غضب کوبوندنه. اینجا غضب داره شعله بر، آن که حق حرمت کردی حالا ظاهر کنم، پوستم بکنم، اما میاد رو این غضب پا میگذاره، درست عمل به عکس میکنه، جای زدن احترام میکنه. ابن سکیت در یک کتاب داره تهذیب الاخلاق، در اون کتاب از قول بقراط حکیم یه جمله زیبا داره. جمله زیبا اینه: یه دونه کشتی بدون ناخدا در دریای طوفانی اگر رها بشه، طوفان چه با اون میکنه؟ این کشتی بی ناخدا در دریای طوفانی به نجات نزدیکتره تا انسانی را که او را شعله غضب بگیره. تعبیر عجیبه، تعبیر عجیبه. انسان در حال غضب به هلاکت نزدیکتره تا کشتی بی ناخدای در دریای طوفانی. آدم بازی مقابل رو حس میکنه. اگر این کار رو انجام داد، کم کم آدم راه میفته. مگس صفتش اینه، کل بدن انسان سالمه، اون سر انگشت کوچیک آدم یه تیکه زخمه، درست سر همون زخم میشینه. خب بیا انسان های جای دیگه میشین، درست سر زخم میشینه. این کار مگسه. بعد حسودها مگس صفت هند، ایبن خدا صد صفت خوب داره، یه دونه خطا هم داره، صد به همون خطا میشینه. خوبی ها رو نمیبینه، او فهم نقطه بد رو میبینه، همون میشینه فلان کسی میبینی فلان کار انجام میده، بابا صد کار دیگه هم درست داری میکنه، فقط همون نقطه خطا رو میبینه. این کار مگسه آدم حسود هم کارش اینه. این بنده خدا کار خوب زیاد داره اما نمیتونه ببینه عزت اونو، او با اعتبارتره، با نفوذتره، محترمتره، نمیتونه ببینه. بلزا هرچی خوبی کرد میزانه کنار، همه یکی بدی رو میاره. حضرت عیسی سلام الله علیه با اصحاب میرفتن، یه دونه سگی یا بزی افتاده مرده بود، اون اومد چقدر این سگ بد قیافه است، اون اومد چقدر متعفن، اون اومد چقدر سیاه شد، که یه میگفت این فهمود که عجب دندانهای سفیدی داره. یعنی چی؟ توی بدی ها خوبی ها رو علم کنید، توی زشتی ها زیبایی ها رو علم کنید، چون نگه به بدی هاش میکنید و خوبی ها علم بکنید. ای همین کار رو ما ها بکنید بین بین الله. حالا کی بی نقصه، کی بی عیبه، از اون عیب میتراشی خودت مبرا هستی، خودت نداری. اگر این انسان یه عیب داره، دومی عیب بعدی، ده تا عیب دارن، همه رو دیدی و علم کردی، بینی بین الله. یه نگاه به خودت بنداز، هر ده تا رو با هم خودت داری، چون نگاه به خودت چرا نمی کنی؟ عمر ما گذشت به عیب از دیگران، خودم تو هچل موندیم. حالا حرف اینجا خیلی زیاده، اگر ما به فضل خدا و کمک اهل بیت علیهم السلام این 8 قانون رو انجام بدیم، لشکر شیطان از جان انسان کنار میره. وقتی رفت کنار، لشکر خدا ملائکت الله به جان انسان میشینه. وقتی نشست، انسان ملهم به وحی و الهامات الهیه میشه. از اینجا به بعد سیر خیلی آسونه، چون راه پیدا شد، از راه نقاط مشتبه کنار رفت، مشکل ها به اصطلاح خود را کنار کشیدن. از اینجا به بعد همونی که انسان گاهی یک شبه راه 100 ساله طی میکنه، راه شدنیه. خدای عالم بنا به عنایت گرفته، ائمه طاهر علیهم السلام میخوان ما را یاری بکنن. از شما حرکت، از خدا هم برکت. بحث امشب ما تا همینجا ختم. اگر عمری باقی بود تا محرم سال آینده، انشاءالله دنباله بحث رو شروع میکنیم که باب معارف الهیه چیست؟ آنچه را که این مدت گفتیم از یک زاویه دیگری یه خود بالاتر انشاءالله بحث رو شروع میکنیم. بار به حق زهرا قسم میدم از همه شماها و از ما این چند شب رو به فضل و کرمش قبول بفرماد. انشاءالله نام همه ما رو در دفتر نوکران امام حسین و عزادارهای سبت بفرماد. شما که انشاءالله خالصانه آمدید، بایا انشاءالله به برکت دلهای سوخته شما و انشاءالله به برکت چشمان اشبارتون و به ما هم عنایتی بفرماد. شب آخره و چون وقتم تمام شد، از مداح عزیز میخوام امشب رو در خانه فاطمه زهرا برند. ما مزد عزاداری از فاطمه میخواهیم. زهرا جان، این نوکرا 20 شب برای حسینت گریه کردن، 20 شب برای حسینت، برای عباست، برای علی اکبرت، برای علی اصغرت، برای قاسمت، برای زینبت، برای رقیت گریه کردن. زهرا جان امشب از خودت مزد میخواهیم. به خدا اگر زهرا پای اینها را یک امضا بزنه بسمونه، چیز دیگه نمیخواییم ما. ای اونایی که با زهرا امشب کار دارید، حالا من دارم میرم چون جایی دیگه مجلس دارم مشکل دارم، عیزان باشید انشاءالله امشب از زهرا انشاءالله اون امان عذاب آتش رو بگیرید. اگر بقی میخواهید از زهرا برائت بقی، چه برائت بقی رو انشاءالله بگیرید، یه کاری کنه که هر کی امشب به خونش میخواد بره انشاءالله با دست پر یا حاجت روا شده بره انشاءالله. من یه جمله کوتاه فقط بگم، خب بگم زهرا جان، جان ما فدات نبودیم، در گوشه بدن هاشم کمکت کنیم. وقتی زهرا وارد کوچه شد، زهرا را تنها گیر آوردند. نوکران فاطمه شما را اونجا پیداتون نکردن، دست کرد بالا اون ملعون، آنچنان سیلی تو صورت زهرا زد، دیگر سیلی به یک طرف چهره زهرا خورد، اما هر دو طرف کبود شد. یه طرف سیلی اون نانجی بود، طرف دیگر به دیوار اصابت کرد صورت زهرا، به زمین افتاد. آنچنان سینی سنگی بود که امام صلی الله علیه و آله گوشواره از گوش مادر ما زهرا افتاد. بعد این نانجی به عقب رفت، آمد به جلو، با لگد تو سینه زهرا زد. امام حسن مجتبی می فرماد وقتی وارد کوچه شدیم، مادرم زهرا دست من را داشت، از کوچه خواستیم بیرون بریم، من دست مادر زهرا را داشتم. آنچنان ضرب سنگین بود که زهرا را خانه را گم کرده بود، من زهرا به منزل بردم.